أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.
من در هر بحثی صرفاً به لحاظ آوردن روایات، صرفاً به عنوان آوردن روایات در ذیل آیه نیست، همون گونه که کتب تفسیری روایی اینچنینه، مثل تفسیر برهان یا تفسیر نور الثقلین، چنین تفسیرهایی که تفسیر روایی صرفاً روایات در ذیل آیات آورده میشه، دیگه بحثی از این روایات و ارتباطش با آیه و تحلیلی نسبت به این روایات آورده نمیشه. اما مرحوم علامه رضا الله علیه بعد از بحث تفسیر آیه به آیه و به دست آوردن معارفی از این طریق، روایات رو عمدتاً برای تأیید بحث تفسیری می آورن. همون که دیروز عرض کردیم، همون مطالبی که ما روشش رو از ائمه علیهم السلام گرفتیم در بحث تفسیری آیات را پیش آمدیم، بحث تفسیری آیه به آیه کردیم، مطالبی را به دست آوردیم، این در بحث روایی هم ائمه علیهم السلام همین مطالب رو به ما ارائه میدن. خب در سوره حمد، در این قسمت از سوره که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب عبد به مولا مطرح می شود و تقاضای عبد از مولا در صراط، ایشون در بحث تفسیری فرمودن که از تحلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، مقدم شدن هست بر فعل و آوردن فعل به صورت متکلم و الغی، مطالبی استفاده میشه و اون این که عبودیت خالصانه اون هنگامی است که با درک حضور معبود انجام بشه، درک حضور نسبت به عبادت انجام بشه، که اقتضای درک حضور نسبت به معبود این میشود که در اون روایات عباد را سه قسمت کردند، یک قسم از اون عابدان، اون کسانی هستند که خدای متعال را از اون جهت که خداست، از اون جهت که دارای کمالات نامتناهیست در برابرش خضوع میکنه، که این در حقیقت درک این معناست، این مرتبه از عبادت که حقیقت عبادت است، که حق تعالی را از اون نظر که اوست و توجه به حضور او دارند در برابرش خضوع می کنند. بعد روایات دیگری در این زمینه هست که این روایات به ما راه رو نشون میدن که در مقام عبادت ما به چه حقیقتی توجه بکنیم تا عبودیت خدای متعال تحقق پیدا بکنیم. چون این مسئله مهمی که در مقام توجه ما به چه چیزی توجه بکنیم؟ آیا به اوصاف الهی توجه بکنیم؟ توجه به اوصاف الهی، این توجه به خدای متعال هست، یا اینکه توجه به خدای بکنیم که دارای اوصاف است؟ این به دو شکل، هم به خدای متعال هم به اوصافش که در مقام توجه خلاصه اشتراک قائل بشیم، تشریک در توجه ما داشته باشیم، یا اینکه نه در مقام توجه صرفا به ذات نامتناهی حق توجه بکنیم، ذاتی که دارای صفات هست، اون حقیقت نامتناهی که بدون کمالات نیست، منتها فقط توجه ما اگر بخواهد خالصانه باشه به اون حقیقت نامتناهی باید باشه. این بحث خیلی عمیقی است. که در تحت عنوان معبود در اصول کافی و در توحید صدوق این روایات آمده که حالا ایشون ابتدایش رو بیان میکنه که می‌فرمایند کسی که این چنین گمان بکنه مشرک شده، کسی که این چنین گمان بکنه در مقام توجه این گونه توجه کنه مشرک است، کسی که در مقام توجه این گونه توجه بکنه این توجه حقیقی نیست. این البته طبق اون دیدگاه خاص ائمه علیهم السلام است. در بحث شرک و توحید، اون شرک دارای مراتبی است، که هر یک از حال مراتب اعتقادی یا توجهی انسان به لحاظ مرتبه بالاتر شرک حساب میشه. لذا برای اینکه توجه خالصانه برای افراد حاصل بشه، حضرت ائمه علیهم السلام فرمودند انسان‌های مؤمن حقیقی حتی در مقام توجه ذهنی هم درک‌هاشون درک‌های خالصانه، که این احتیاج به تمرین داره. از سطح عموم مؤمنین بالاتره، چون این مسئله ایست دیگه که در مقام عبادت، مثلا در نماز، کسی میخواد توجه بکنه حضور قلب داشته باشه، این حضور قلبش چگونه تحقق پیدا میکنه؟ به چه چیزی توجه بکنه؟ چه چیزی رو در ذهنش بیاره؟ ائمه علیهم السلام البته برای حضور قلب مقدماتی بیان فرمودن، اما برای این توجه خالصانه توحیدی و ایمانی این بیان رو هم فرمودن. مرحوم علامه این دست از روایت هم میارن که این که خطاب میکنیم ایاک نعبد، عبودیت فقط برای تو حاصل تحقق پیدا میکنه و تو معبودی فقط این باید چگونه بوده باشد تا معبودیت و عبادت حقیقی تحقق پیدا کنه؟ چون هست دیگه ایاکه. آیا ما به صفات جمال و جلال الهی توجه بکنیم در برابر صفات خضوع بکنیم؟ چون خالقه، چون رازقه، چون رحیمه، به جهت رحمت، در برابر رحمت این کسرات اوصاف کثیری که ظهور کرده در برابر اینها که شرکه. در برابر ذاتی که دارای این صفات از هر دو، هم به ذات معبود ما هم ذات باشه، همین صفات، این هم شرکه. ایاک نعبد نشود. اگر بخواهد ایاک نعبد باشه، به اون ذاتی که نامحدوده اونطور دارای صفات هم هست، توجه به اون جهت نامحدودیت حق تعالی باید بکنیم که بدون اوصاف جمالیه و جلالیه نیست، تا اینکه این ایاک نعبد تحقق پیدا کنه. پس روایاتی که فعلا در بحث عبودیت هست ایشون میارند که خواهم بفرمان که این روایات همون مضامینی را دلالت میکنه که در بحث تفسیری ما تحلیل کردیم جمله ایاک نعبد را. حالا یکی یکی بخونیم. و روی به طریق عامی عن الصادق علیه السلام روایت دیگری از طریق عامه است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنند در ایاک نعبد، اینطوری از فرمودند: یعنی لا نرید منک غیرک، از این خضوع غیر تو رو من اراده نکردم، نه رسیدن به بهشت را و نه دوری از جهنم را، ولا نعبد کبل عوض و البدل، من تو رو عبادت نمی کنم به واسطه عوضی که به من میدی، جانشینی که این عبادت داره، کما یعبد کل جاهلون بک، همونطور که جاهلین به تو اینطوری عبادت میکنن، این به مقام تو آگاهی ندارن که تو کمال مطلقی، کمال مطلق، حضور مطلق، چنین حقیقتی ذاتن سزاوار بندگی شدنه، چه به انسان کرامتی عطا بکنه یا نه، چه انسان رو از امور ناگوار دور بکنه یا نه. این تقریبا اون مضمون اون روایات قبلیه. المغیبون انج، کسانی که جاهلن به تو و از تو غایبن، یعنی حضور تو رو درز نمیکن. جلو ترز شد این حقیقت عبودیت رو بیان میکنه که ایاک نعبدم دلالت بر اون حقیقت عبودیت هست، منتها اون مراتب دیگر هم عبودیت هست، اما حقیقت عبودیت به حساب نمیاد. حقیقت عبودیت به این است که خضوع فقط در برابر او، چون او سزاوار خضوع است. روایت بعدی یه شأن دیگری از حقیقت عبودیت رو بیان میکنه، خضوع در برابر اون حقیقتی که مطلق است، از اون نظر که مطلقه. اقول و روایت توشیر و متقدمه من استلزام معنی العباده للحضور، عباده حضور را لازم نده، و للاخلاص الذي ينافي قصد البدل، با اخلاصی که منافات با قصد بدل داره، انسان به نیت به حال رسیدن به موهبتی و دوری از امر مکروهی، اون اخلاص حقیقی. البته و فی تحف العقول اون روایت هست ان صادق ان صادق، کلمه این روایت مفصله، فقط در تحف العقول هست، نجاهلیه نیمده. مرحوم علامه رضوان الله هم حاشیه مفصلی در این روایت دارن که در چاپ آقای غفاری این حاشیه چاپ شده. روایت خیلی روایت سنگینی که اولش امام صادق علیه السلام محبین خودشون رو سه دسته تقسیم میکنن: طبقه اول، طبقه وسط، طبقه اعلا. برای هر یک اوصافی هم نقل میکنن، بیان میکنن. اون طبقه اعلا را خیلی دارای اوصاف خیلی شریفی، اونها اجمالا کسانی هستند که به مقام معرفت الهی راه پیدا کردن. بعد صحبت میشه که مگه محبین شما که به این مرحله رسیدن چگونه بودن؟ حضرت میخوان که ایمانشون به اون مراحل عالی رسیده. بعد میخوان که ایمان یه متعلقی داره، معنای ایمان درست میشه الا اینکه ببینیم به چه کسی ما ایمان داریم. این تا اینجا میبینیم. بعد بیاناتی دارن وقتی این در محله اظهار عبودیت هست، روایت متعدد هست مثل در این زمینه. این روایت فقط تو تحف العقول، اما اون روایاتی که باب معبود است تو اصول کافی و توحید صدوق آمد. و من زعم انه یعبد بالصفه لا بالاتراک، اگر کسی گمان کند که حق تعالی را به صفت عبودیت میکنه، یعنی اون کسی که این اوصافو داره، خودشو نه اوصافشو. البته این رو که از کردیم این مترتب بر کلمات قبلی حضرت هم که بالاترین معرفت، این معرفت حق تعالی است به خودش. اون وقت قضیه برادران حضرت یوسف و حضرت یوسف و حضرت مثال میادن تو همون روایت که برادران یوسف از خود یوسف به خود یوسف راه پیدا کردن. انت یوسف، این دنباله مونه. لا بالادراج یعنی او رو حاضر نبینند، غایب بگونه. لزوم هاش فقط احال علا خائب، چنین درکی، چنین عبادتی حاله بر غائب هست. ادراک منظور نه این درک ذهنی ها، یعنی او را حاضر دیدن در مقابل یعبود و صفه، همون بیانی که از کردیم خودش حق تعالی. بله حالا بیان میکنم چگونه تو روایات آمده دیگه. اون حقیقتی که حاضره داره سکوت هم توجه اصلی به خود ذات باید بشه، تا ذاتی که برای صفاته. نظام در خطبه اول نهج البلاغه علیه السلام اخلاص رو به چی تفسیر کردن؟ نفی الصفات. کسی که بخواد به اخلاص در توحید برسه از صفات رو از حق تعالی نفی بکنه، نه اینکه حق تعالی صفات نداره، نه صفات زائد نداره، به شهادت کل صفتین انها غیر الموصوف، به شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. و من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقط ابطل التوحید. کسی که گمان کنه که صفت و موصوف رو داره بندگی میکنه، توحید را به دوگانگی قائل شده دیگه، به خدای متعال کسب قائل شده، عبودیتش هم به جهت اون کسبه. چرا؟ لأن صفت غیر الموصوف، صفت غیر موصوفه. بله خب صفات ذاته چجوری متوجه بکنیم؟ توجه به ذات مطلق باید بکنیم، ذاتی که مطلق هست که کمالات رو هم داره، اتها کمالات اینش میگه، نه توجه به اوسا، نه توجه به ذاتی که دارای اوصاف هست. هم دو ذاتی که مطلق هست، حدی نداره، اما داره صفات هم هست. بله، اما اینکه آیا حق تعالی همین صفاته، این بحثه. توحید خالص اینه، آیا حق تعالی مرکب از این صفاته، این هم توحیدی. از توحید حالا اعتقادی فعلا مرحل دیگه این است که ما حق تعالی را حقیقت ذات نامحدود بدانیم، که سوره توحید اشاره به همینه. قل هو الله احد، تعبیر احد آمده به همینه. در روایات است که نصارا آمدند از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نسبت خدا را خواستند، انسب لنا ربه. سه روز حضرت منتظر وحی موندن تا اینکه این سوره بسم الله الرحمن الرحیم. قول هو الله احد، الله الصمد، که الله الصمد باز میکنه الله احد را، که هیچ نیازی و هیچ عجیب افیتی تو خالی بودنی بر اختالا تصور نمیشه، تو فرم غنی محضه هست. و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه فقد صغر بالکبیر. کسی که گمان کنه که موصوف را به صفت اضافه میکنه، یعنی اختالا حقیقتیست که دارای صفت هست، تعدد دارد، اون حقیقت کبیر را کوچکش کرده، چون برای صفات محدودیت داریه. اونه که ما میفهمیم خالقیت غیر از رازقیت، هر کدام غیر از غفوریت انتون مستقیب این من، او را که با این همراه بکنیم او کوچک شده، او محدود شده. اون تو تعبیرات دیگری هم تو اون روایات هست که مضمونش اینه که اون نحوه توجه رو تو اون روایات بیان میکنن که به ذاتی که صفات بر او حمل میشود ما توجه بکنیم، این میشود عبودیت محض، معبودیت محض تعالی، که در بعضی از روایت هست ظاهرن که میخواد که کسانی که این گونه باشن اولائک هم المؤمنون حقا، یا ایشان از شیعان حقیقی امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، که در چنین مرتبه ای از درک نسبت به افتالا قرار دادن عمومتاً مثلا درک ذهنی دیگه، همین علومی است که ما ها اون درک های دیگه اون خیلی دسترسی هر کسی بهش نمی‌رسه. خب اما قدر الله حق قدره حضرت هایی که ایشان خدای متعال را حق قدرش رو نشناختن که درست او رو درکش بکنن. افل معانی ان صادق علیه السلام فی قولی تعالی اهدنا الصراط المستقیم. خب حالا یه توضیحی در این جهت از بکنیم تا اون دو تا روایت رو که بخونیم روشن بشه که ایشون چگونه برای اون مطالبی که استفاده کردن در بحث تفسیری این روایات رو می آورن. در بحث تفسیر بعد از تحلیل صراط مستقیم با آیاتی که توضیح میده این صراط مستقیم صراط کیاس ان الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بیان فرمودن که صراط مستقیم یک حقیقت است که نمودهایی داره، سبل الهی نمودهای این صراط است. ادعی همین نمودها رو میگیرن منتها دیگه بر حقیقت صراط نرسیدن، ادعی با داشتن این نمودها اون حقیقت رو هم دارن. پس بنابراین صراط خودش داره مراتب میشه، یک حقیقتی که داره مراتبه، نداره نه چند تا حقیقت. خب منافات نداره کسی در یه مرتبه ای باشه با این اهدنا مرتبه بالاتر طلب بکنه، یا مرتبه ای رو داره ثبات در همون مرتبه رو طلب بکنه، چون هدایت هم از راه خود ما که نیست، باید خود متعال ما رو شامل هدایتش بکنه. خب این دو تا روایت این بیان رو میخواد بیان بکنه که حضرت دارن توضیح میدن معنای اهدنا الصراط المستقیم. از اینجا باز بحث اهدناست و خود صراط در بحث ربایی بعد میاد که منظور چیه. فی قول ایتانا اهدنا صراط المستقیم یعنی ارشدنا الى لزوم طریق المعدی الى محبتین، ما را راهنمایی کن به ملازمت با راهی که ما را به محبتت میکشانه، المبلغ الى جنتین فالمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب، و مانع بشود از این که ما از هواهای خودمون تبعیت بکنیم تا هلاک بشیم، او ان نأخذ به آرائنا فنهلک. پس صراط مستقیم اون صراطیست که انسان هواهاش و آراء شخصیش دیگه از روی میره، شخص هوایش افکارش رو منطبق تابع اولاش قرار میده. افل معانی ایزن ان علیین علیه السلام فل آیه یعنی عدم لنا توفیق هم. خب اون روایت قبلی ارشاد به مطلب بعدی، این روایت معنای ثبات داره که هر کس به لحاظ مرتبهش ممکن است کسی به اعلی درجه صراط رسیده باشه، اما باز اهدنا رو بخواد. اهدنا خواستن این اهدنا برای این شخص معنای دومه، عدم لنا توفیق کلذی اتعناک به فی ماضی ایامنا، حتی نوتی اکه کزالک فی مستقبل اعمالنا که آینه بیونه باشه. ولی شما هم که بر روایتان و جهان مختلفان فی الجواب ان شبهت لزوم تحصیل الحاصل من سؤال الهدایت للمهدی، دو وجه مختلف است از این که شبهی شده بود تو بحث کسی که الان به صراط مستقیم رسیده این معناش چیه که طلب هدایت میکنه تحصیل حاصل میشه و نه تحصیل حاصل نیست، این رسیده به مراتب و یا ادامه این شبهه را از بین میبره. این سؤال الهدایت للمهدی، کسی هدایت شده به هدایت رو طلب میکنه تحصیل حاصله. فالروایت الاولا ناظرتون این اختلاف مراتب الهدایه مستاقا و ثانیه روایت دوم اشاره میکنه الى اتحادها مفهوما، که این مراتب از نظر مفهوم متحد اینه همه صراط اونتا مصادیق دارن. این ممکن است کسی یک مصداق شامل حال شده باشه مصادیق دیگر به هم بخواهد. خب در روایت دو روایت دیگر ایشون از معانی مان الاخبار شیخ صدوق می آورن در تعریف توضیح صراط. خلاصه صراط این بود که خالص از شوائب باشه، که هیچ شوب عدم خضوع در برابر حق تعالی رو نداشته باشه. نظر باید سومی این باشه که شخص شأن حق تعالی را حفظ کنه، در موجودات موجودات رو مخلوق حق بدانه. ورتفع عن التقصیر، از تقصیر هم کوتاهی کردن هم بالاتر باشه و استقام و مستقیم باشه. یعنی انسان دیدگاهش نسبت به حق تعالی این گونه باشه که نه حق تعالی محدود است تقصیر باشه و نه نامحدودی است که عین این محدودها غلو میشه، نه نامحدودی است که عین این محدودها باشه، نامحدودی است که احاطه این محدودها داره. استقامت در مسئله توجه به صراط مستقیم این محدودها اظهار خضوع میکنن در برابر نامحدود و میگه از من چی بودی. خب اگر انسان در اینجا اینطور صراط مستقیم رو درک کرد، در آخرت هم به بهشت میرود و فی الآخرت طریق المؤمنین الی الجنه. چنین ایمانی که غلو و تقصیر نداشته باشد، این ایمان به شرط حفظش نتیجهش به بهش رفتن. خب این روایت هم بخونیم تمام بخونیم و فرمانه ایزن انا دیگه در انسان فی من ناسیات اللذین و نعنی اللذین رو عزد ممانی کنید قولو اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، به اونها انعام دادی، انعام کردی، به توفیق که به ایشان توفیق دادی لدینه به فعته لا بالمال و صحه، نه اینکه به اونها انعام دادی مال دادی، اینکه دین دادی، چون مال اینه که نمیمونه، که دین میمونه. ایشون معنا کردن نعمت اون حقیقتیست ماندگار، حضرت هم دارن همین رو بیان میکنن. اونجا قد فرمونی توجه به حسی تفسیری بکنی با این روایات خوب و هم دیگه تطبیق میکنه. فانهم قد یکونون، این کسانی که نعمت داده شدن به مال و صحت، گاهی کافر و فاسق. اما اونه که برای دین توفیق و برای دین پیدا کردن دیگه کافر دیگه نیستن. نعمت حقیقی همینه، کسی به دین نیست. و همون لذین آل الله امن یکی الله و رسول فاولای که من لذین امن الله و علیه نبیجی و صدیقی نشوهده آن. دقیقا هر قسمتی از آیه رو که ایشون تحلیل و تفسیر کردن، روایات همون معانی رو بیان فرمودن. که اگر ما در حال این روایات رو دقت بکنیم، با همون تحلیل خالصانه آیات به این معانی میرسیم و ائمه علیهم السلام یه بحث تعبدی نکردن. خلاصش اینه که این روایات ایشون با تحلیل میادن و اینه که فهمن که اینطور نیست که ما از این آیات معانی رو نفهمیم. از فهمیدن اینو باید بگیم دیگه در معنی این آیه تعبودن. صلی الله علیه وسلم علیه اصحاب المسعین فی الدنیا.